بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، خیار تأخیر، صفحه 221.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه لو کان عدم و قبض المشتری لعدوان البائع فان بذله الثمن فامتنع من اخذه و اقباض المبیع فالظاهر عدم الخیار. از کجا نخوندم؟ خب اجازه بدید پس عبارت قبلی رو من سریع بخونم، عبارت از ابتداء شرط اول. ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، احدها عدم قبض المبیع. قرار شد که ما 4 تا شرط رو در این خیار تأخیر تبیین بکنیم. شرط اول عرض کنم عدم قبض مبیع است، یعنی لازم است که آقای مشتری مبیع رو قبض نکرده باشه، چون اگر قبض کرده باشد دیگه آقای بای خیار نداره. ایشون ابتداعا میگه ولا خلاف فشتراتهی ظاهرن، به حسب ظاهر هیچ اختلافی در اصل شرط بودن این شرط اول وجود نداره. و یدل علیه من الروایات المتقدمه قوله علیه السلام فی صحیحه علی ابن یقطین المتقدمه فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما، دلالت میکنه بر این اشتراط از روایات متقدمه. این فرمایش امام علیه السلام در صحیحه علی ابن یقطین که گذشت که فرمود فان قبض بیعه فبها و نعمت و الا فلا بیع بینهما. دوستان از کجای این عبارت در میاد که قبض شرطه؟ چون اگر گفت بی مبیع رو قبض کرده باشد این قبض بیعه، یعنی این قبض مبیع دیگه، اینجا دیگه خیار نداره. فبها و نعمت یعنی بایع دیگه خیار نداره. اما و الا یعنی اگر مبیع رو قبض نکرده باشد اونجاست که میگیم لا بیع بینهما، که لا بیع بینهما را چی معنا کردیم؟ خیار، نه بطلان. این دیگه سابقا گذشت. البته این استفاده در صورتی است که بنا ان علی ان البیع هنا به معنی المبیع، حالا بعدا میگیم، به شرطی که شما بیعه بخونی به معنای مبیع، نه بیع بخونی به معنای بایع که بعدا میاد. لکن فر ریاض، مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض فرموده لکن فر ریاض انکار و دلالت الاخبار علی هذا الشرط. ایشون فرموده ما قبول نداریم روایات این شرط رو بخوان بگن. و تبعه بعض المعاصرین، مرحوم صاحب جواهرم از ایشون تبعیت کرده. شیخ انصاری میفرماد ولا اعلم له وجهن، برای این انکار من وجهی نمیبینم. ضمیر له رو بزنید به انکار. الا دو تا وجه، یعنی دو تا وجه ممکنه برای فرمایش صابریاز ما بیاریم که حالا میخوایم اونا رو بررسی کنیم. یک، غیر از سقوط هذه الفقره عن النسخه الماخوذه منها الروايه. یکی این که بگیم آقا اصلا این فقره، این عبارتی که از روایت علی ابن یقطین ما نقل کردیم، این تو نسخه ای که روایت از اون نسخه اخذ شده در فرمایش صاحب ریاض، تو اون نسخه وجود نداشته. یعنی صاحب ریاض این رو از کتابی این روایت اخذ کرده که اصلا این تیکه نبوده. که البته دوستان مرحوم شهیدی میفرماد این احتمال نادرستی است. چرا؟ چون این روایت در کتاب‌های خود مرحوم سید علی و در کتاب صاحب جواهر اومده، با همین تیکم اومده. چطور شما میگی تو نسخه نبوده؟ دقت میکنه چرا میکنم؟ یعنی این احتمال اول احتمال منتفی است. قابل اعتنا نیست که ایشون میگه حالا ایشون از نسخه گرفت که این عبارت نبوده. خب ایشون نقل روایت که کرده تو خود ریاض و صاحب جواهر، تو جواهر این تیکه بوده، شهیدی این عبارت رو داره، بهش مراجعه کنید. این یک احتمال که حالا ما منتفیش کردیم. او احتمال، احتمال رو عطف به کجا میکنید آقا؟ بارک الله، عطف به سقوط، یعنی اون کلمه غیر رو سر اینم بیارید، یعنی لا اعلم له وجها غیر احتمال قراءت قبضه به تخفیف. این به تخفیف یعنی قبضه نخونیم، قبضه بخونیم. میدونید چرا؟ چون اگر قبضه به تشدید خوندی به معنای تحویل دادنه، معنای تعدیه داره. قبضه به معنای تحویل گرفتن، قبض کردن، اقباض و تقبیض به معنای تحویل دادنه، اما خود قبض به معنای تحویل گرفتنه. میگه اولا قبضه به تخفیف بخون بدون تشدید، و بیعه به تشدید، بیعه رو به تشدید بخون، که نتیجه چی میشه؟ قبضه. اون وقت فاعل قبضه میشه بایه، که همین بیعه باشه، بیعه به معنای بایه دیگه. قبضه بایعه از ثمنه میشه مفعول مقدرمون. ها؟ یعنی ان قبضه آقای بایع ثمن را، که اگر اینجوری معنا کردیم دیگه ربطی به قبضه، بگو ربطی به قبضه مبیع نداره، دیگه میره رو ثمن، چون از ثمنه رو به عنوان مفعول مقدر گرفتیم دیگه. هیچ این روایت دیگه گویای این مطلب نیست که حالا مبیع میخواد قبض شده باشه میخواد نشده باشه، دیگه کاری به اون نداره. پس اگر قبض بکنه بایع ثمن رو، فبها و الا فلا بیع بینهما. این دیگه عرض کنم طبیعتاً صاحب ریاض میتونه بگه این روایت دلالت نداره اگر اینجوری بخونه. البته شیخ انصاری میگه ولا یخفا ضعف هذا الاحتمال، ضعف این احتمال که ما قبضه رو به تخفیف بخونیم، بیع رو به تشدید بخونیم، مخفی نیست و روشنه. چرا؟ لأن استعمال البیع به تشدید مفردا نادرون. بیع به صورت مفرد، نه به صورت تثنیه ها، به صورت تثنیه میاد، البیعان بالخیار مالم یفترقا، اون به صورت تثنیه میاد، اما به صورت مفرد بیع بیاد به معنای بایع، این نادره. نه تنها نادره، بل لم یوجد. این بل لم یوجد میخواد بگه حتی به حد ندرت هم ما یافت نکردیم که بیع به صورت مفرد تو کلام عرب استعمال داشته باشه. این یک جهت ضعف این احتمال. ما امکان اجراء اصالت عدم تشدید، امکانم داره اصل عدم تشدید به کار ببریم، یعنی این که ما احتمال میدیم بیع باشد به معنای مبیع یا بیع باشد به معنای بایع، ولو بیع به معنای بایع مفردنم استعمال داشته باشه، اگر امر دائره بین این دوتا شد، اصل عدم تشدید کمک کار ماست که بیع بخونیم به معنای مبیع. ها؟ ما امکان اجراء اصالت عدم تشدید، میگیم آقا اصل عدم تشدید دیگه چیه؟ ها استصحاب دیگه، این استصحاب عدم تشدید، یعنی ما یقین داریم با و یا یه دونه یا بیع با این، این از دو لب مبارک امام حالا بر اساس این روایت که حجت برای ما مثلا صادر شده، اما اینکه یه یا دومی هم از کلام امام صادر شده باشه، از دولب مبارک امام صادر شده باشه، اینو مشکوکیم، استصحاب عدم تشدید بکنیم. اینجوری خواسته ایشون بگه دیگه، میگیم این نظیر هم داره، آخه این چه طور استصحابیه؟ میگه نظیر و ما ذکره فی الروزه من اصالت عدم المد فی لفظ بکا الوارد فی قوات الصلات، که ایشون توضیح دادم بکا با همزه یه معنا داره، بدون همزه یه معنا داره. با همزه دوستان یعنی گریه، بگید با صدا، بدون همزه یعنی گریه با صدا. اصل این است که این همزه رو نداشته، اصل عدم مد داریم، ولذا گریه با صدا است که عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، گریه بدون صدا دیگه، بکا گریه بدون صدا است، اونه که این عرض کنم خدمت شما نماز رو قطع میکنه. بعدم گفته با اصالت و صحه در واقع جور در نمیاد، که دیروز توضیحش رو دادم. خب این دوستان عبارت جلسه گذشتمون، و اما دقت کنید بحث جدیدی که ایشون مطرح میکنه تو همین شرط اول ها. شرط اولمون چیه دوستان؟ این که آقای بگید مشتری مبیع رو از بایع قبض نکرده باشه، گاهی دوستان عدم قبض مشتری، یعنی اینکه آقای مشتری مبیع رو قبض نکرده، به جهت عدوان خود آقای بایع، یعنی بایع از روی ظلم و جور باعث شد که آقای مشتری مبیع رو قبض نکنه. چطور میگیم ظلم و جور؟ دقت کنید، من یه سوال از شما بکنم. اگر من کتابم رو به 2 درهم به انگشتر شما فروختم، کتابم رو فروختم به انگشتر شما، کتاب شد مبیع، انگشتر شد ثمن، یادتونه تو لمعه دوستان چی میگفت؟ اینجا وظیفه کی اول اون مال رو تحویل بده؟ یعنی وظیفه بایع اول اون تحویل بده کتاب رو، یا وظیفه مشتری است که انگشتر رو تحویل بده، یا وظیفه ایش کدوم نیست؟ شما اول بایع. ببینید، اونی که تو لمعه داشت و ما فکر میکنیم فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم بر اساس همینه، یعنی از عبارتشون همین در میاد، گرچه حالا ایشون تصریح نکرده اما همین در میاد، هیچ کدوم وظیفه ندارن جلوتر بدن، نه بایه وظیفش اینه که جلوتر بده که بعد مشتری بگه آقا اول تو باید کالا رو بدی بعد من بدم، این وظیفه بایه نیست، کما اینکه وظیفه مشتری هم نیست که اول ثمن رو بده بعد مبیع رو تحویل بگیره. حالا اگر نه این کوتا اومد نه اون کوتا اومد، چه کار باید بکنیم؟ این خب یه بحثی است که حالا مثلا دوتا کالا رو بسپارند از یک امینی که هر دو نفر قبولش دارن، بعد اون برگردونه. چون یه وقتایی پیش میاد، حالا تو کالاهایی که دوستان ارزش مالی چندانی نداره، شاید خیلی مفهوم نداشته باشه، اما اگر یه کسی مثلا یه بار که بیاد 10 تا کانتینر کالای مثلا وارداتی بره از یه کشور، حتی کشور مسلمان بخره، بعد اعتماد نکنه که اول پولو بریزه حساب، پول سنگینه. اینجا میخوام ببینیم حکم شرعی چیه، دقت میکنید؟ چون یه وقتایی ممکنه مشتری پولو بده اما نتونه کالا رو تحویل بگیره، بعد باید بود دنبالش، یا بایه کالا رو تحویل بده نتونه پولو بگیره. اینجا اینو بهتون عرض بکنم، وظیفه هیچ کدوم نیست زودتر این رو بده، درست شد؟ وظیفه هیچ کدوم نیست زودتر بده. بر این اساس ایشون میفرماید که اگر آقای مشتری اومد ثمن رو بذل کرد، که آقا این ثمن شما بفرمایید، ثمن رو بگیر از من مشتری کوتاه اومدم، ثمن رو بگیر، مبیع رو تحویل من بده، اما بایه اینجا بگید نمیگیره، ثمن رو نگرفت و عرض کنم مبیع رو هم تحویل نداد. میخوایم ببینیم آیا در این فضا که آقای بایع مبیع رو که تحویل نداده، از روی عدوان تحویل نداده، ولی باید تحویل میداد وقتی مشتری ثمن رو بهش داده، خب اون وظیفه داره تحویل بده دیگه، اما ثمن رو نگرفت مبیع رو هم تحویل نداد، خلاصه تو این معامله موش بدونه. خب وقتی او عدوان کرده، سوال، آیا بازم میگید خیار فسخ داره؟ چون خیار مال بایعه دیگه. ایشون میفهمند نخیر، فظاهر و عدم الخیار، ظاهر این است که اینجا دیگه خیار نداره. میدونید چرا؟ چون ظاهر نص و فتوا این است که این خیار برای جبران ضرری است که بایعه میکنه. خب اینجا وقتی اومدن ثمن رو بهش تحویل بدن، خب باید تحویل میگرفت دیگه، مبیع رو هم تحویل آقای مشتری میداد. دقت میکنید؟ این بایه که عدوانن عرض کنم خدمت شما مبیع رو تحویل نداده، دیگه معنا نداره ما بگیم ارفاقن للبایه دفعن لتضررهی ما خیار بش بدیم. و لذا دوستان ایشون میفرماید این روایات و فتاوای علما شامل این صورت نمیشه. این یک نکته. نکته دوم این است که اگر مشتری مبیع رو قبض بکنه، اما قبضی که بایع بتونه این قبض رو به هم بزنه و برگردونه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که مشتری بدون اذن بایع قبض بکنه. آقای اون مشتری بدون اذن بایع قبض بکنه یعنی چی؟ من کتابم رو به شما فروختم به 2 درهم، دقت کنید چه عرض میکنم، شما اومدی به من گفتی آقا اول کتاب رو بده بعد من پول رو بهت میدم. من گفتم نه، من یه همچه وظیفه ندارم اول کتاب رو بدم بعد پول رو بگیرم. شما اول پول رو بده بعد من کتاب رو بگیرم. قبول نکردید، معاملمون نشد تو قبض و اقباض. اصل بیع رو انجام دادیم آه. اما تو قبض و اقباض معاملمون نشد. من رفتم وضو بگیرم نماز بخونم، شما اومدی کتاب رو برداشتی بردی، مبیع چی شد؟ قبض شد. اما این قبضیست که من که اومدم میتونم بگم کتاب بردار بیا به سر جاش، میتونم استرداد کنم. چرا؟ چون من وظیفه نداشتم کتاب رو اول به شما تحویل بدم، کما اینکه شما هم وظیفه نداشتی اول ثمن رو به من تحویل بدی. اما شما اومدی چیکار کردی؟ قبض کردی، اما قبضی که قابل برگشته، یعنی من میتونم استردادش بکنم. درست شد؟ اینجا چی میگید؟ آیا اینجا میگید این قبض قبض محسوب میشه و لذا دیگه با یه خیار نداره؟ ایشون میفرماد اینجا 4 وجه وجود داره. ممکنه بگیم این قبض کلا قبض است مطلقا، چه آقای بایه کتاب رو استرداد بکنه چه نکنه، این قبض به حساب نمیاد. قبض به حساب نمیاد یعنی خیار بایه سر جای خودش بگید باقیست، خیار سر جای خودش باقیست، این قبض کلا قبض است مطلقا. بعضی ها گفتن نه، این قبض ما قبول داریم کلا قبض است، اما در صورتی که بایه کتاب رو استرداد کنه. یعنی اگر بایه اومد دید مشتری کتاب رو برده، گوه کتاب رو برد و بیا سر جاش بذار، استرداد کرد، اینجا این قبض کلا قبضه. اما اگر نه، راضی شد به این قبض، استرداد نکرد، کتاب دست مشتری مون، اینم چیزی نگفت. اگر استرداد نکرده ما نمیتونیم بگیم کلا قبضه. یعنی اگر استرداد نکرد بایه خیارش ساقط میشه. بعضی ها وجه سوم گفتن آقا این قبضم قبض محسوب میشه و طبیعتا باعث سقوط خیار بایه، دیگه بایه خیار نداره، قبض شده دیگه، کار از کار گذشته. البته این سومی یه مقداری عرض کنم چیز درست میکنه، مشکل درست میکنه، چون هر مشتری ممکنه دنبال یه فرصت بگرده برداره بره، و شما هم که گفتید وقتی برداشت برد کار از کار گذشته دیگه، کارش نمیشه کرد. اینم یک نظر. یه نظر چهارمی وجود داره، این نظر چهارم دوستانی مقدار کش داره، اصلش کش نداره، بعدش کشدار میشه. من اصلش رو عرض کنم چون مرحوم شیخ انصاری مدافع این چهارمیه. ببینید جناب شیخ انصاری میفرماید وجه چهارم این است که ما این مسئله رو مبتنی کنیم بر این که آیا چنین قبضی، یعنی قبض مشتری بدون اذن بایه، آیا این قبض زمان مبیع را از عهده بایع بر می‌داره یا نمی‌داره. اگر شما گفتید حالا که مشتری اومد کتاب رو برداشت برد ولو بدون اذن بوده ها، دیگه آقای بایع ضامنش نیست، حتی اگر استرداد بکنه ها، یعنی حتی اگر کتاب رو از مشتری بگیره پس بگیره و بذاره دست خودش، بازم دیگه ضامن این کتاب نیست که اگر کتاب تلف شد باید بده، چون تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، اینجا قبض صورت گرفت، ولو این قبض بدون اذن بود و استرداد شد، اما قبض که صورت گرفت دیگه عرض کنم خدمت شما کار از کار گذشته از جهت زمان، دیگه بایع ضامنش نیست. اگر شما گفتی دیگه بایع ضامنش نیست، خیار چی میشه؟ بگو از بین میره، دیگه خیار نداره. چرا؟ چون مشکل بایع این بود که میگم از جهت اینکه ضامن این مبیعه ضرر میکنه، خب این ضرر منتفی شد دیگه، این آقا ضامن نیست، وقتی ضامن نیست دیگه ضرر منتفی شد، ضررم که منتفی شد خود به خود خیار ساقط میشه. اما اگر نه گفتید این قبض باعث ارتفاع زمان بایع نمیشه، یعنی اگر مشتری اومد بدون اذن برداشت و من برش گردونم، بازم ضامن کیه؟ خود منم. اگر این طوره عرض کنم خدمت شما خیار سر جای خودش باقی است، چون من هنوز اون ضرر برام هست و این خیار سر جای خودش عرض کنم خدمت شما باقی است. این 4 وجهی که ایشون اینجا میفرماید. بعد میفرماید لعله الاقوا، شاید همین چهارمی وجه چهارم اقوا باشه. چرا دوستان وجه چهارم اقواست؟ علت شد دوستان من لابلای توضیحات خودم اجمالا عرض کردم. ببینید اگر ما قائل شدیم با چنین قبضی، یعنی قبض مشتری بدون اذن بایه، که بدون اذن بایه اومد مبیع رو برداشت برد، اگر بگیم زمان از بایه مرتفع می شود، خب تو این فرض دیگه بایه ضرر نمی کنه، چون دیگه زمان مبیع از عهدش برداشته شده. از جهت حفظ این مبیع برای مالک ضرری براش نداره، چون اگه تلف هم بشه گردن خود آقای مشتریه، گردن من نیست. دقت میکنید؟ از جهت ثمن هم ضرر نداره براش. چرا دوستان از جهت ثمن براش ضرر نداره؟ چون هنوز ثمن رو که تعویل نگرفته. علتش این است که دوستان نسبت به ثمن این آقا میتونه این مبیع رو استرداد بکنه، حق استرداد داره، و اگر اختیار خودش رو نسبت به استرداد اعمال کرد و مبیع رو برگردون، اون آقا ثمن رو هم که نده بالاخره جایگزین داره. لذا نه از جهت عدم وصول ثمن ضرری بهش متوجه می شود، نه از جهت زمان بایه، چون زمان بایه که برداشته شد، از این طرف جایگزین اون ثمن مبیع رو میتونه استرداد کنه و دست خودش نگه داره، و لذا ضرری نمی کنه که ما بهش خیار بدیم. این مال وقتیست که زمان برداشته بشه. اما اگر قائل شدیم با چنین قبضی دوستان زمان از بایع مرتفع نمی شود، لا ضرر میگه این خیار داره. چرا؟ چون وقتی زمان مرتفع نشد، این آقا این مال ملکش نیست، نمیتونم ازش استفاده کنه، در این حال زمانش هم گردنشه، و این ضرر میکنه اگه بنا باشه اینجوری بمونه. اول صفحه 213 چی گفتیم؟ گفتیم این چون ضرر میکنه، این خیار براش وجود داره. گرچه حالا به جای این وجه چهارم بعضی ها وجوه دیگر رو گفتن، ایشون یکی از وجوه رو عرض کنم تو یک سطر بیان میکنه و ردش میکنه، میگه ما اون وجوه دیگر رو قبول نداریم، مثل این وجهی که بیان کردن و قابل رد. یه مقدار عبارت رو دوستان بخونیم. ثم انه لو کان عدم و قبض المشتری لعدوان البایه. مطلب اول، اگر عدم قبض مشتری به خاطر عدوان بایع باشه، یعنی اون کسی که مقصره و ظلم کرده عدوان کرده خود بایع، روی این حساب من مشتری نتونستم مبیع رو قبضش بکنم، به ان بذل حسمن، دوستان کی بذل؟ مشتری بذل کرد به بایع ثمن رو آقای مشتری، فمتنع من اخذه و اقباض المبیع. اما این عرض کنم خدمت شما بایع بود که امتناع کرد از اخذ ثمن و اقباض و تحویل دادن مبیع، اون این رو نگرفت و مبیع رو تحویل نداد. الان این کار رو کرده، تازه ادعای بگو خیار هم داره. اینجا بازم خیار بهش میدید، میگه فالظاهر عدم الخیار، ظاهر این است که اینجا دیگه بایع خیار نداره. چرا؟ لأن ظاهر النص و الفتوا کون و هذا الخیار ارفاقا للبایع و دفعا لتضرره. ما اگر این خیار رو دادیم به بایع، خواستیم به او ارفاق بکنیم و ضرری رو که متوجه او رو دفع بکنیم. فلا یجری فی ما اذا کان الامتناع من قبل خود آقای بایع. اگر خود بایع داره موش میدونه ثمن رو بهش میدن نمیگیره، این دیگه نمیتونیم بگیم خیار داره، این دیگه دفعا لتضرره معنا نداره. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم، ولو قبضه المشتری علی وجه یکون للبایع استردادو. اگر مشتری قبض کند مبیع را به طوری که بایع حق استرداد داره، مثل کجا؟ کما اذا کان اون قبض بدون اذن بایع، مثل این که بدون اذن من بایع مشتری بیاد یواشکی کتاب رو برداره بره، ها؟ البته ما عدم اقباض ثمن، در فرضی که عرض کنم تحویل نداده باشه ثمن رو. اگر تحویل داده باشه ثمن رو، که بعدن خواهیم گفت خود تحویل دادن ثمن باعث میشه دیگه بایع خیار نداشته باشه، عدم تحویل دادن مشتری ثمن رو به بایع، چون با اقباض ثمن عرض کنم مشتری میتونه مبیع رو اخذ بکنه، یعنی در واقع اگر ثمن رو داده باشه، حتی عرض کنم تقاسن هم که شده میتونه بیاد مبیع رو برداره ببره، اون دیگه حقشه، ناحق نیست اصلا، حتی بایم حق استرداد دیگه نداره دیگه، چون ثمن رو داده دیگه. ولذا میگه من عدم اقباض ثمن. خب اینجا لو قبضه المشتری علی وجه یکون للبایع استردادهون ففی کونهی کلا قبض مطلقا، بالای این فی کونهی دوستان میرسید وجه اول، چهار تا وجه علامت بزنید. ففی کونهی کلا قبض مطلقا، ممکنه بگیم این قبض مشتری بدون اذن بایه مثل لا قبض است، یعنی حکم عدم قبض رو داره مطلقا. مطلقا رو کنارش بنویسید، چه استرداد بکنه بایه چه استرداد نکنه. ها، یعنی مطلقا این کلا قبضه. کلا قبضه یعنی چی؟ یعنی بایه هنوز خیارش سر جای خودش باقی است. یا نه بگیم کونهی کلا قبض معسردادهی، بالاش بنویسید وجه دوم. یعنی اگر بایه اومد به مشتری گفت آقا جنس رو برگردون، استرداد کرد، خب اینجا میگیم حکم لا قبض رو داره و خیارش سر جای خودش باقی است. اما اگر نه راضی شد به این قبض و استرداد نکرد، اینجا دیگه حکم قبض رو داره. این بچه دوم. او کونهی قبضه، یا نه اصلا نگیم کلا قبضه، بگیم قبضه، این حکم قبض رو داره. چطور اگر خودش باید از خودش تحویل مشتری میداد دیگه خیار نداشت، الان هم که مشتری اومده بدون اذن ورداشته بازم قبض محسوب میشه و بگیم دیگه خیار نداره آقای بایه. که عرض کردم این وجه سوم یه مقداری کار رو یه جایی مشکل میکنه، خلاصه آدم شیاد درست میکنه برامون. خب این سه تا وجه رو میگه وجوهن، یعنی سه تا وجه رو بیان میکنه میگه وجوهن، بعد میگه رابعها. اما یه وجه چهارمی هم هست، رابع الوجوه، وجه چهارم، ابتناء المسئله علی ما سیجی و فی احکام القبض. بگیم آقا این مسئله که آیا قبض بدون اذن بایه، قبض مشتری بدون اذن بایه حکم لا قبض را دارد یا حکم قبض را دارد، این مسئله مبتنی است بر اون چه که بعدن تو احکام قبض میاد. آقا اون چیزی که بعدن تو احکام قبض میاد چیه؟ من ارتفاع الزمان عن البایه به هذا القبض و عدم ارتفاع الزمان. اگر شما گفتی قبض ولو بدون اذن بایه، ها، اما زمان رو از زمان مبیع رو از عهده بایه بر میداره، خب اگر زمان برداشته شد که این دیگه ضرری نمیکنه، لذا خیارم نداره. اما اگر گفتید نه زمان مبیع هنوز گردن بایعه ولو استرداد بکنه، اینجا میگیم عرض کنم خدمت شما خیار سر جای خودش باقی، چون هنوز ضرر سر جای خودش باقی است. همین حرفی که الان زدم خودش توضیح میده، میگه ولعله العقبا، لعله ضمیر رو بزنید به رابع وجه چهارم. چرا از ارتفاع الزمان، اگر زمان مبی از عهده آقای بایه برداشته بشه به هذا القبض، لا ضرر علی البایه، دیگه بایه ضرری نمیکنه. آخه شما به ما گفتید بگید روایات به خاطر چی این خیار رو بشتادن؟ به خاطر اون دفع ضررش. الان دیگه ضرری نداره، وقتی ضرر نداره برای چی شما میگید که عرض کنم خدمت شما این خیار داشته باشه؟ لا ضرر علی البایه الا از دو جهت، الا من جهت وجوب حفظ المبیع لمالکه، یکی از این جهت که این مبیع رو باید برای مالکش حفظ بکنه که اگر حفظ نکنه مشکل براش پیش میاد، یکی هم از جهت تضررهی. تضرر رو عطف به چی میکنید؟ تضرر عطف به وجوب، الا من جهت وجوب، الا من جهت تضررهی به عدم وصول ثمنهی الی، از این جهت ضرر میکنه که ثمن بهش نرسیده. ها، این دو تا ضرر، یک وجوب حفظ مبیع، دو تضرر به عدم وصول ثمن. ایشون میگه و کلاهما ممکن الاندفاع، هر جفتش ممکن الاندفاعه. چرا؟ به اخذ المبیع مقاصتن، این میتونه آخه فرضمون این شد که این توان استرداد داره دیگه. ها، با فرض توان استرداد که به مشتری بگه برگردون، اونم برگردونه مبیع بیاد دست این آقا، این دیگه ضرر نمیکنه، چون اولا حفظ مبیع دیگه زمانش گردن این آقا نیست، از اون طرف عوض اون ثمن دستشه که اگر ثمن رو طرف پرداخت نکرد میتونه عرض کنم از این مبیعی که الان دستشه اونو جبران بکنه، لذا ضرری دیگه نمیکنه که ما خیار بش بدیم. اینا مال وقتی است که دوستان با این قبض ارتفاع زمان اتفاق بیفته. اما ما عدم ارتفاع الزمان بذالک القبض، اگر با قبض این چنینی که مشتری بدون اذن بایع بیاد اینو قبضش بکنه، ها، زمان مرتفع نشه، اینجا فیجری دلیل و ضرر به تقریب المتقدم، با همون تقریبی که سابق بیان کردیم دلیل ضرر میاد. آقایون این تقریبی که ایشون میگه سابقا بیان کردیم کجاست؟ اول صفحه 218 قبل از بیان اون 4 تا روایت. یادتون باشه قبل از بیان 4 تا روایت یه دلیلمون اجماع بود، یه دلیلمون